گوش به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش تا باشی آگاه تا باشی هوشیار تا باشی بیدار به گوش به گوش زن ایرانی مرد ایرانی در زندگانی های به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش
صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید.
درود بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم برای آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب زری عرفانی و یا رادیو پارس و تلگرام منتشر می شود. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 6 ماه دسامبر 2021 برابر با 15 آذر ماه 1400 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم. عرفانی هستم. برنامه رو با یک ترانه آغاز میکنیم از مریم جلالی.
نفس تازه باید کشیدن خلایق، نفس در سحرگاه صلح و شقایق، که در جنگ خون و نفاق و تعصب نه معشوق بر جا بماند نه عاشق، نه معشوق بر جا بماند نه عاشق. بشویم زمین را، بشویم زمان را، بشویم به یک تک ابر آسمان را، که پاکی بیایم، که پاکی بیایم، که پاکی به انسان خاکی بیایم. زمین را بگو دوش باران بگیره، طبیعت ز پاکیزگی جان بگیره، حقوق بشر را بگو تا به بارن، که دنیای ما بوی انسان بگیره. برگ و پارم، زمین را به سر زندگی دوست دارم، بشویم زمین را، بشویم زمان را، بشویم به یک تک ابر آسمان را، که پاکی بیایم، که پاکی بیایم، که پاکی به انسان خاکی بیایم. دلم مثل برگ درخت است یاران، سپردم دلم را به ایثار باران، بگو تا ببارم، بگو تا ببارم، بگو تا ببارد، ببارد، ببارم، ترسم ز خشکیدن جوی باران، بگو تا ببارم، بگو تا ببارم، بگو تا ببارد، ببارد، ببارم، که ترسم ز خشکیدن جوی باران، زمین را بگو دوش باران بگیره، طبیعت ز پاکیزگی جان بگیره، حقوق بشر را بگو تا ببارن، که دنیای ما بوی انسان بگیره.
توجهتون رو به چند خبر جلب بکنم. تایید حکم 5 سال زندان فعال دانشجوی دانشگاه تهران. به گزارش ایران پرس نیوز، امیر رئیسیان وکیل دادگستری روز یکشنبه 14 آذر از تایید حکم 5 سال زندان لیلا حسینزاده فعال دانشجوی در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر تهران خبر داد. خانم حسینزاده پیشتر از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به 5 سال زندان و 2 سال ممنوعیت در فضای مجازی محکوم شده بود. به گفته وکیل مدافع او، مصداق این اتهام راه اندازی یک تجمع کوچک از دانشجویان و حضور لیلا حسینزاده در این تجمع بوده است. مراسم یاد شده برای تبریک سالروز تولد و یاد کردن از محمد شریفی مقدم، دانشجو و درویش گنابادی زندانی، مقابل دانشگاه صنعتی شریف تشکیل شده بود. امیر رئیسیان تاکید کرده است که این حکم صریحا برخلاف موادی از قانون مجازات صادر شده است. لیلا حسینزاده از دانشجویان دانشگاه تهران و از جمله بازداشت شدگان اعتراض‌های دیماه سال 96 بود که پس از 2 هفته با قرار وثیقه آزاد شد. در انتظار اخبار رسانه‌های اسرائیل، انفجار جدید نتنز را مردم نگران حمله فاش کردند. حادثه انفجار جدید در نتند و اخبار زد و نقیزی که به عنوان خبرهای رسمی از جانب حکومتی اعلام شد، یک بار دیگر نشان داد که حکومت هنوز نمی‌خواهد بپذیرد که دوران قورباغه رنگ زده را به جای فولکس واگن فروختن گذشته است. به گزارش پیگنت، نه تنها در ایران که در همه جای جهان، آن پلیسی که در امریکا زانو روی گلوی یک سیاه‌پوست گذاشت و او را کشت، فکرش را نمی‌کرد که فیلم این لحظات با گوشی‌های همراه گرفته شده و به سرعت طوفان در فضای مجازی منتشر می‌شود. در همین عراق بیخ گوش ایران، هنوز دولت عراق خبر ترور یک افسر اطلاعاتی ارتش را اعلام نکرده. عکس و فیلم صحنه ترور همراه با اطلاعات مربوط به سابقه این افسر اطلاعاتی و گمانه‌زنی درباره ترور او توسط هشت شبی در فضای مجازی منتشر شد. از حکومت نظامی اصفهان ده‌ها فیلم و عکس در فضای مجازی منتشر شد و درباره حادثه جدید نتنز نیز هنوز حکومت سخن خود را یک پارچه نکرده و هر نهاد یک چیزی میگفت که مردم که این روزها نگران حمله نظامیان و هوشیارانه آسمان را زیر نظر دارند، عکس نور آسمانی و خط رد موشک و پهپاد را روی آسمان نتن در فضای مجازی منتشر کردند. آنکه از دوران عقب مانده، حکومت دست و نه مردم. درباره این حادثه ابتدا گفتند رزمایش دفاعی و از پیش طراحی شده بوده و ارتباطی به خرابکاری ندارد و سپس گفتند یک پهپاد را سرنگون کردند. البته نگفتند پهپاد خودی بوده یا مهاجم. اینا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی نوشت انفجار در فاصله 20 کیلومتری از تاسیسات هسته‌ای نتنز رخ داده است. خبرگزاری تسنیم وابسته به نیروهای نظامی شدت انفجار را تایید کرد و نوشت شدت انفجار به حدی بود که موجان باعث آسیب به درب بعضی خانه‌ها شد. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه نوشت شنیده‌های غیر رسمی از انهدام یک پهپاد ناشناس حکایت دارد. یک روزنامه‌نگار اصولگرا در توییتر نوشت که ماجرا مربوط به حمله تهاجمی به سایت هسته‌ای نتنز پس از پایان بی‌نتیجه دور هفته مذاکرات وین بوده است. ظاهراً حرف آخر را نه مقامات جمهوری اسلامی بلکه رسانه‌های اسرائیل خواهند نوشت. محاصره کارگران معدن سنگون توسط گارد ویژه در ششمین روز اعتصاب. به گزارش اخبار روز، از ساعت اولیه بامداد یک شنبه 14 آذر ماه، نیروهای انتظامی و گارد ویژه با حضور گسترده در ورودی مجتمع مس سنگون مانع از تردد کارگران شدند. مدیران مجتمع در جلسه 12 آذر به شکل تهدید آمیز به کارگران اعلام کرده بودند که چنانچه به اعتصاب خاتمه ندهند با دولت طرف خواهند بود. حدود نیمی از کارگران اعتصابی شب گذشته را در داخل خوابگاه‌ها ماندند و نیمی نیز به منازل خود برگشته بودند که از صبح زود که قصد برگشت به محوطه معدن را داشتند، توسط نیروهای انتظامی از ورود و تردد کارگران جلوگیری شد. لازم به ذکر است که خانواده های این کارگران اعلام کردند که چنانچه اتفاقی برای کارگران اعتصابی رو دهد، همگی از ارومیه، تبریز، ورزقان و اهر به محوطه مجتمع خواهند آمد و دست به اعتراض خواهند زد. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، حضور این همه نیرو برای سرکوب اعتراض کارگرانی که تنها حقوق پایه خود را طلب می کنند، نشان از همدستی نهادهای حکومتی با مافیای چپاولگر معدن دارد. شورای نظامی حاکم بر میانمار آن سانگ سوچی را به 4 سال زندان محکوم کرد. به گزارش دویچه وله، سخنگوی خونتای نظامی در میانمار گفته است آن سانگ سوچی، رئیس پیشین دولت میانمار و برنده جایزه صلح نوبل، به اتهام تحریک به خشونت و نقض الزامات کرونا مجرم شناخته و به 4 سال زندان محکوم شده است. خبرنگاران اجازه حضور در دادگاه او را نداشتند. وکلای سوچی نیز در اواسط ماه اکتبر سال جاری از هر گونه ارتباط با رسانه‌ها، دیپلمات‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌های خارجی منع شدند. سوچی پس از یک کودتای نظامی در زمستان گذشته در میانمار و با اتهامات جنایی در بازداشت خانگی قرار گرفت. قوه قضاییه میانمار سوچی را به ده ها جرم از جمله نقض قوانین تجارت خارجی و تقلب در انتخابات متهم کرده است. دولت کودتا در میانمار می‌خواهد با این اقدام او را برای مدتی طولانی از صحنه سیاست دور نگه دارد. برنده جایزه صلح نوبل تابستان امسال به فساد مالی متهم شده بود و کمیسیون ضد فساد دولت گفته بود که اسناد و مدارک به دست آورده که نشان می‌دهد سوچی با سوء استفاده از موقعیت خود از جمله 600 هزار دلار و چندین کیلوگرم طلا به طور غیرقانونی دریافت کرده و مواردی نیز در ارتباط با سوء استفاده در املاک و زمین داشته است. خونتای نظامی با کودتا در میانمار به یک دوره کوتاه از دموکراسی در این کشور پایان داد. ارتش کودتای خود را با ادعای تقلب در انتخابات پارلمانی توجیه می کند. این شورا پس از به قدرت رسیدن نتیجه انتخابات پارلمانی در نوامبر سال گذشته را باطل کرد. در این انتخابات حزب حاکم اتحاد ملی برای دموکراسی NLD به رهبری آن سان سوچی موفق شده بود بیش از 50% آرا را کسب کند. در اعتراضاتی که به دنبال کودتا در سراسر میانمار برگزار شد، بیش از 1000 تن از شهروندان کشور کشته و سیاستمداران مخالف و روزنامه‌نگاران بسیاری زندانی شدند. این سرکوب با واکنش شدید بسیار از کشورها روبرو شد. در اوایل اکتبر سال جاری، حکومت نظامی میانمار بیش از 5600 زندانی سیاسی را تحت فشارهای بین‌المللی آزاد کرد. ادامه نابودسازی ایران توسط خامنه‌ای و پاسدارانش. فیلمی در این رابطه در ایران پرس نیوز به نمایش گذاشته شده. نایب رئیس اتاق بازرگانی اهواز اظهار داشت 40% از نخل‌های خوزستان به علت کمبود آب از بین رفتند. کمبود آب باعث افزایش شوری آب شده و خرما هم طعم خوبی نمی‌گیرد. این موضوع از کیفیت محصول ما کم کرده، در بازار رقابت ضعیف می‌شویم و مشتری ضعیف سمت ما می‌آید. به گزارش ایلنا حسینی امین در مورد تأثیر کمبود آب خوزستان بر تجارت این منطقه اظهار کرد مشکل کمبود آب از ابعاد مختلفی میتواند در تجارت ما به خصوص در حوزه کشاورزی تأثیر بگذارد. خرمای خوزستان به 40 کشور صادر میشود. 70-80% از خرمای ایران مربوط به خوزستان است. وی افزود مسئله آب از نظر روانی هم تأثیر گذار است. برای مثال در مورد اصفهان بسیاری از تجاری که با این شهر تجارت می کردن بعد از مشکلاتی به وجود آمده از این کار امتناع می کنن. هر اتفاق این چنینی روی خرید و فروش و امنیت خریدار و فروشنده تأثیر می گذارد. کمبود آب تأثیرات مختلفی در همه ابعاد زندگی ما از جمله ابعاد شهری، ملی، جمعی و فردی دارد. در فیلم نمایش داده شده نخل‌های برگشت خورده از قطر در اسکله بندر بوشهر به نمایش گذاشته می شود. حضور زنان در ورزشگاه، انتشار نامه فیفا در روزنامه. روزنامه شرق امروز در مطلبی تحت عنوان نامه از سوئیس به دادستان، نامه از سوی فیفا به فدراسیون فوتبال ایران اشاره کرده که در آن به وضوح درباره حضور زنان در ورزشگاه توضیح داده شده و مشخص کرده که زنان ایرانی باید از این به بعد در ورزشگاه حاضر شوند. به گزارش فرارو در متن نامه منتشر شده چنین آمده است: طی ماه‌های اخیر سازمان‌های ما پیشرفت‌های زیادی را در مورد پایان دادن به موضوع ورود زنان به ورزشگاه‌ها در ایران رقم زدند. در تاریخ 10 اکتبر 2019 ما لحظه تاریخ را تجربه کردیم، زمانی که چندین هزار زن توانستند بلیط بخرند و یک بازی مهم فوتبال را در کشور ایران برای اولین بار بعد از حدود 4 دهه تماشا کنند. این گام مهم با تلاش‌های فراوان حرفه‌ای تیم فدراسیون فوتبال ایران و مقامات مربوطه امکان پذیر شد. اتفاقی که بابت آن تشکر خودمان را از شما و دولت شما بار دیگر ابراز می‌کنیم. در تاریخ 10 دسامبر 2019 هیئتی از فیفا به ایران آمدند تا در مورد پیدا کردن راهی برای باز شدن در ورزشگاه‌ها برای زنان در ایران بحث و تبادل نظر کنند. راهی که بر مبنای تجربه موفق 10 اکتبر 2019 تحقق پیدا کند. در آن جلسه تعهدات زیر از سوی معاون وزارت ورزش و جوانان و رئیس فدراسیون فوتبال ایران مورد موافقت قرار گرفت. یک، زنان اجازه خواهند یافت تا در تاریخ 26 مارس 2020 در مسابقه تیم ملی ایران مقابل هنگ کنگ در ورزشگاه آزادی حضور یابند. با افزایش چشمگیر تعداد صندلی‌ها در دسترس برای زنان در مقایسه با مسابقه 10 اکتبر 2019، زنان اجازه خواهند یافت تا در همه مسابقات آتی لیگ قهرمانان آسیا که در ایران برگزار می شود حضور یابند. زنان اجازه خواهند یافت تا در همه بازی‌های ملی و بازی‌های لیگ خلیج فارس از ماه ژوئن 2020 حضور یابند. موضع قطعی فیفا همچنین این است که فرآیند تحول باید طبق توافق انجام شده ادامه یابد و من تمایل دارم به شما مجدداً بابت حمایت کامل فیفا در اجرای تعهدات توافق شده در جلسه 10 دسامبر 2019 اطمینان دهم. در این زمینه هیئت اعزامی فیفا گام‌های آماده سازی اولیه را طی می‌کند تا بار دیگر از تیم فدراسیون فوتبال ایران در اجرای پروتکل‌های اجرایی برای مسابقه بین‌المللی بعدی حمایت کند. اولین نکته که درباره نامه وجود دارد تاریخ آن است که مربوط به فوریه 2020 یعنی بهمن ماه 1398 می شود. این نامه دقیقا مربوط به روزهایی است که مهدی تاج از فدراسیون استعفا کرده بود و حیدر بهاروند زمام اون را به عنوان سرپرست در دست داشت. موضوع مهمتر اما بندهایی است که در این نامه گنجانده شده است. پیش از این فدراسیون فوتبال و البته وزارت ورزش اینطور اشاره کرده بودند که قرار است از این به بعد در بازی‌های تیم ملی که زیر نظر فیفا برگزار می‌شود، ورود زنان به ورزشگاه آزاد شود. آنها به استناد به همین مورد برای اولین بار بعد از قریب به 40 سال با بلیت فروشی اجازه ورود زنان به ورزشگاه را برای دیدار ایران با کامبوج صادر کردند. مقرر شد بعد از آن ادامه بازی‌های انتخابی جام جهانی که در تهران برگزار می‌شود هم با حضور تماشاگران زن برگزار شود، ولی شیوع ویروس کرونا دیگر این فرصت را در اختیار علاقه‌مندان به فوتبال قرار نداد. نکته‌ای که در این به غافلمانده و از سوی مسئولان ورزش ایران عنوان نشده این است که حالا مشخص شده فیفا نه تنها برای بازی‌های ملی بلکه برای بازی‌های لیگ قهرمانان آسیا و بازی‌های لیگ برتر ایران هم خواسته تا مسئولان فوتبال ایران زنان را به ورزشگاه‌های فوتبال راه دهند. در واقع یکی از سه بند توافقی بین طرفین همین مورد است که به صورت دقیق عنوان شده. زنان باید برای بازی‌های لیگ ایران هم با بلیت فروشی و البته رفع محدودیت برای تماشای بازی‌های لیگ به ورزشگاه راه داده شوند. نکته آخر این که با انتشار این نامه همه اشاعات مربوط به ورود زنان به ورزشگاه و مسئولان فدراسیون فوتبال ایران هم به بهانه شیوع ویروس کرونا، آن هم در حالی که مراسم های مختلف در حال برگزاری است، بازی های لیگ و البته بازی های تیم ملی را بدون تماشاگر کردند تا از عواقب احتمالی و جریمه هایی که فیفا برای این سرپیچی در نظر گرفته مصون بمانند. مسئله اما اینجاست که تا کی می شود اجازه حضور تماشاگران فوتبال را برای پرهیز از ورود زنان به ورزشگاه صادر نکرد. پاسدار تبهکار بازداشت شدگان اخیر اصفهان را تهدید کرد. به گزارش ایرنا، پاسدار اسماعیل کوثری نماینده مجلس ولایت درباره نحوه برخورد با تجمع کنندگان اصفهانی گفت نیروهای انتظامی بسیار صبورانه و با معترضین برخورد کردند. حتی به مردم مدام می گفت فریب دیگران را نخورند و تذکر هم می دادند. اما افراد دیگری هستند که می خواهند زمین را آماده کنند و بگویند که نظام این کار را کرده است. وی ادامه داد الحمدلله نظام و نیروهای مسلح برای برقراری امنیت صبر و تحملشان بالاست تا جایی که کسی دست به اسلحه نبرد. هیچ اشکالی نمی‌بینند و کاری هم با تجمع ندارند، اما اگر کسی بخواهد بیاید و تجمعات آرام وقت طلبانه را به جایی برساند که مسلحانه باشد، آن وقت برخورد می‌شود. این نماینده مجلس ولایت افسود: نیروی انتظامی که اسلحه ندارد پس از اینها از کجا می‌آید؟ اینها از جایی می‌آید که ضد انقلاب دارد حکایت می‌کند و اینها را هم دستگیرشان می‌کنند. اینها چیزی نیست که خیال کنند کسی کاری به کارشان ندارد. حتما به سزای اعمالشان خواهند رسید. این جنایتکاران فراموش کردند که چه بلایی بر سر مردم و چشمهای مردم آوردند. جوانهایی که چشمهاشون از دست دادند. به گزارش ایران پرس نیوز، ماجرای واژگونی یک ناو تجسسی در بندر عباس چیست؟ یک شناور در حال ساخت نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی به نام طلائیه در حوضچه خشک صنایع کشتی سازی ارتش در بندر عباس واژگون و حداقل یک عضو نیروی دریایی هم کشته شده است. روزنامه جروزالم پست دوشنبه 6 نوامبر این خبر را بر اساس تصویر ماهواره‌ای گروه نظارتی پلنت منتشر کرده است. ویدئویی کوتاه در رسانه‌های اجتماعی نیز از ناوی در حال واژگونی منتشر شده که در آن عده‌ای به نرده‌های کنار کشتی آویزان شدند. رسانه‌های حکومتی پیشتر در این باره نوشته بودند که ناو طلائیه که جزوی از پروژه شیراز است، در اصل یک ناو اطلاعاتی تجسسی است که وظیفه پوشش ناوگان و سایر ناوها را در حین عملیات دارد. جنگ الکترونیک و مقابله با جنگ الکترونیک، شناسایی اهداف دشمن و ایجاد اهداف کاذب، پوشش برای سایر ناوهای خودی، کشف اهداف و رصد دشمن از جمله موارد کار ناو طلائیه است. این چهارمین حادثه است که در سالهای اخیر ارتش جمهوری اسلامی با آن مواجه است. پیش از آن نیز ناوچه کنارک طی آن چه که بعدها جنگ سایبری و نفوذ در سیستم الکترونیکی نیروهای دریایی جمهوری اسلامی خوانده شد، در مانور ارتش این کشور مورد اصابت موشک قرار گرفت. کشتی‌های تجاری، نفتکش‌ها و ناوهای نظامی جمهوری اسلامی طی ماه‌های اخیر به طور مکرر در آب‌های ساحلی ایران و آب‌های آزاد دچار سوانه و آسیب‌های جدی شده که اغلب این حوادث به اسرائیل نسبت داده شده است. پایان بخش اخبار.
زنان نامدار، برنامه با یاسمین. با درودی دیگر امروز از زنی پیشگام سخن خواهیم گفت که مؤسس اولین دبیرستان دخترانه تهران بود. او در سال 1255 و یا به گفته 1257 شمسی در تهران و در خانواده متوسط به دنیا آمد. پدرش میرزا حسن خان سرتیب فردی با سواد و فرهنگ دوست بود و مقدمات علم آموزی دخترش را در منزل فراهم کرد. هنگامی که در 14 سالگی با عبدالحسین میرپنج ازدواج کرد، ادامه تحصیل را متوقف نکرده و کماکان در منزل زبان و ادبیات فارسی، فرانسه و عربی را آموخت. گرچه که عمر این پیوند کوتاه بود و فرزندی نداشت، پس از جدایی چند سالی درس خوانده و به آموختن علوم مختلف مشغول شد. ایران را حدود 200 سال پیش تصور کنید. سال 1231 دارالفنون تأسیس شده است. اولین تلاش ها برای سبک جدید آموزش با وجود مخالفت سنتگرایان در حال شکل گیری است. هنوز در نگاه عموم جامعه خروج دختران از خانه قابل قبول نیست. دختران در مقابل پسران به دلیل عدم امکان و توانایی نانآوری از ارزش سوادآموزی کمتری برخوردارند و این زن در این شرایط در سال 1282 مدرسه دخترانه پرورش را در خانه‌اش دایر می‌کند که متأسفانه پس از 4 روز با هجوم مأموران دولتی این مدرسه تعطیل می‌شود. البته در همان سالی که جنبش مشروطیت به پیروزی می‌رسد، یعنی سال 1285، بی بی خانم از سرآبادی مدرسه دوشیزگان را در خانه‌اش به پا می کند و این زن برای تدریس به نزد خانم از سرآبادی می رود. ولی بی بی از سرآبادی به دلیل تعداد کم شاگردان و عدم توانایی پرداخت دستمزد نمی تواند او را بپذیرد و در نتیجه 1 سال بعد و در شرایطی که هنوز کسی خانهش را برای مدرسه اجاره نمی دهد، چون عامه جامعه آن را مرکز بی عفتی و موجب فساد دختران می دانند، او در منزل شخصی خود در سنگلج تهران مدرسه دخترانه ناموس را تأسیس می کند. چند سال بعد مدرسه به خیابان فرمانفرما و پس از آن شاهپور حافظ فعلی نزدیک 4 راه حسن آباد منتقل می شود. تدبیر و استقامت این بانو در کنار حمایت میرزا حسن رشدیه، بنیانگذار آموزش نوین در ایران، سبب می شود پس از گذشت 8 سال 6 مدرسه دیگر تأسیس کند و 3474 دانش آموز دختر را تحت آموزش قرار دهد، در حالی که اولین مدرسه دولتی دخترانه در سال 1297 تأسیس می شود. و اما امروز ما از خانم توبا آزموده سخن می گوییم، او که دبستان ناموس را در تهران با مشقات فراوان و مخالفت‌های بسیار تأسیس کرد و این مدرسه را با پشتکار و مبارزه حفظ کرد تا که بالاخره در سال 1307 موفق به تأسیس نخستین دبیرستان تهران شد. ولی شوربختانه خانم آزموده در سن 60 سالگی دار فانی را به وداع گفت. توبا آزموده که با فشارهای روحانیون و سنتگرایان آشنایی داشت، با تدبیری جدید شروع به کار کرد. او ابتدا به تأسیس کلاس‌های اکابر برای بانوان اقدام کرد و سپس قرآن و تعالیم مذهبی و علم الحدیث را در دروس گنجاند و سال 1 بار هم در مدرسه مجالس روزخوانی ترتیب داد. او پس از تأسیس مدارس همواره از درآمد شهریه دانش آموزان ثروتمند امکان تحصیل دانش آموزان کم بضاعت را فراهم کرد. مدارس دخترانه را تا دوره دبیرستان ارتقا داد و سال 1307 اولین گروه از فارغ التحصیلان دیپلم در ایران مدارک خود را دریافت کردند. همچنین کلاس‌های اکابر را برای جذب زنان مسن‌تر دایر کرد. بعد از فوت توبا آزموده، مدرسه ناموس تا سالها توسط خانم توبا مشکات نفیسی مدیریت شده و در سال 1319 به وزارت فرهنگ واگذار شد. این مدرسه بعدها به دبیرستان شهناز تغییر نام داد و این چنین بود که توبا آزموده در طول حیاتش برای آموزش دختران ایران از هیچ تلاشی فروگذار نکرد و نام خود را در میان زنان نامدار جاودان ساخت. تا درودی دیگر، بدرود.
زن که باشی تو سرزمین من، باید عادت کنی به دل تنگی، باید عادت بدی خودت رو به زندگی تو شرایط جنگی. زن که باشی همیشه تو فکر شال سرخورده از سرت هستی، یا پدر تا همیشه مالکته یا از اموال شوهرت هستی. سر هر پیچه کهنه تاریخ دستی مردونه پر پرت میکرد، یه نفر رو سری تو بر میداشت، یکی چادر سیاه سرت میکرد، تو ولی از نفس برابر نیست، دل خوش وعده بهش نباش، هیچی زیر پای مادر نیست. شک نکن خیلی بیشتر از اون که رود حسابی نکرد میرسی، بار این زندگی رو دوش توه، اما نصفه یه مرد میرسی.
شنوندگان ارجمند، امروز دو بخش پایانی خودآگاهی رو میشنویم.
افکار خود را بنویسید. هر کسی که گوش دارد میتواند بشنود، ولی این به این معنی نیست که میتواند به درستی گوش کند. برای گوش کردن ابزار دیگری لازم است، چیزی غیر از داشتن گوش. برای گوش کردن باید در درون شما سکوت، آرامش و صلح وجود داشته باشد. آنچه در پشت این گوش ها قرار دارد قلب است نه ذهن. ذهن شما را کر می کند. البته ممکن است واقعا کر نباشید، ولی از آنچه می شنوید چیزی را واقعا گوش نمی کنید. ذهن شما مثل یک اتاق مذاکره شلوغ و پر ازدحام است. برای انجام این مراقبه گاهی وقتا در اتاق خودتان بنشینید، در را ببندید و اجازه بدهید هر چیزی که در ذهنتان می گذرد روی کاغذ بیاید. اصلا سعی نکنید نوشته های خود را اصلاح یا ویرایش کنید، چون قرار نیست آنها را به کسی نشان بدهید. بنابراین فقط هر چیزی را که در ذهنتان وارد می شود بنویسید. وقتی به نوشته های خود نگاه می کنید تعجب می کنید. در عرض 10 دقیقه می بینید که این نوشته ها مال یک آدم عاقل نیست. ذهن شما ذهن یک مجنون است. شما در طول زندگی یاد گرفته اید که یک طوری روی این افکار دیوانوار را بپوشانید و نگذارید کسی بفهمد که درون شما چه خبر است؟ البته در این کار متخصص شدید. طوری که نه فقط اجازه نمی دهید دیگران از افکارتان با خبر شوند، بلکه یاد گرفته اید خودتان هم از آن بی خبر باشید. همین شلوغی ذهن است که اجازه نمی دهد چیزی را گوش کنید. شما فقط شنونده هستید. از گوش کردن خبری نیست. گوش کردن نیاز به درونی ساکت دارد. تلگرافی باشید. موقع حرف زدن فقط چیزی را که لازم است بیان کنید. درست مثل این که می خواهید یک تلگراف بزنید. فقط اجازه دهید. اجازه دارید 10 کلمه را استفاده کنید. به حرف زدن مردم دقت کنید. حتما تعجب می کنید. سوء تفاهم همه جا دیده می شود. شما یک چیز می گویید، بقیه چیز دیگری می فهمند. اگر مردم فقط 5% مقدار فعلی حرف می زدن، دنیا محلی بسیار ساکت‌تر و صلح‌آمیزتر می شد. باور می کنید؟ فقط 5% از آنچه می گویید برای بیان خواسته‌ها و منظورتان کفایت می کند. وقتی تلگرافی حرف می زنید به یاد داشته باشید در بیان و استفاده از کلمات محدودیت دارید. این مراقبه را انجام دهید و با کمال تعجب مشاهده می کنید که در طول روز چقدر به حرف زدن کمی احتیاج دارید. حاله محافظتی. زمان این مراقبه هر شب قبل از خواب و صبح اولین کار بعد از بیدار شدن از خواب. مدت زمان 4 تا 5 دقیقه. مرحله اول، یک حاله تصور کنید. روی تخت خود بنشینید و یک حاله حفاظتی اطراف بدن خود را در نظر بگیرید. این لایه باید چیزی حدود 10 تا 20 سانت با بدن فاصله داشته باشد. شکل آن مثل بدن خودتان است و به همان صورت بدن شما را در بر گرفته است و آن را حفاظت می کند. درست مانند یک غلاف. بعد در حالی که این حس را در خودتان به وجود آوردید، به خواب بروید. فکر کنید این حاله عین یک پتو بدنتان را می پوشاند و باعث می شود تا نگرانی و اضطراب ها راهی برای ورود به پیکرتان نداشته باشند. با خودتان اعلام کنید هیچ موجی از بیرون نمی تواند شما را تحت تاثیر قرار دهد. وقتی به خواب رفتید، این تصویر در ناخودآگاه شما نقش می بندد و باقی می ماند. مرحله دوم، صبح‌ها. وقتی احساس کردید که کاملا از خواب بیدار شدید، بدون اینکه چشمانتان را باز کنید، فقط همین حاله را در اطراف خود در نظر بگیرید و ببینید که عین یک غلاف حفاظتی شما را در بر گرفته است. این تصور را برای 4 تا 5 دقیقه با خود داشته باشید و بعد از رخت خواب بیرون بیایید. مرحله سوم، هر زمانی در طول روز. در هر زمانی از روز که به خاطر آوردید این غلاف را حس کنید. هر کجا که شد فقط خیلی ریلکس دوباره خود را درون آن حس کنید. برای تمام ما تخلیه انرژی و خستگی در طول روز اتفاق می افتد، چون نمی دانیم که چطور از خودمان محافظت کنیم. دیگران و کسانی که در اطراف ما هستند به وسیله امواج و ارتعاشات مختلفی روی ما تأثیر می گذارن. یک نفر از کنار شما می گذرد و چیزی را به سوی شما رها می کند. اگر قرار باشد شما مرتب این انرژی ها را دریافت کرده و آنها روی شما اثر بگذارند، دچار مشکل می شوید. مراقبه های مختلف شما را به شدت حساس می کنند. انجام این تمرین شما را به خوبی محافظت می کند. این تمرین را مخصوصا بعد از مراقبه های عمیق انجام دهید تا انرژی خوبی را که در طول مراقبه به دست آورده اید حفظ کنید. لبخند درونی. زمان انجام این مراقبه، هر وقت نشستید و کاری ندارید. مرحله اول، از دهان تنفس کنید. خود را ریلکس کرده و بگذارید تا قدری دهانتان باز باشد. شروع به تنفس از راه دهان کنید، ولی نه خیلی عمیق. فقط بگذارید تا با نفس کشیدن در بدنتان احساس سبکی و ریلکسی کنید. این کار را برای مدتی انجام دهید تا وقتی احساس کنید نفستان سبک شده است و فک پایینی کاملا شل و ریلکس است. مرحله دوم، لبخند را حس کنید. در این موقع یک لبخند را در درون خود احساس کنید. نه روی صورت، بلکه در تمام وجودتان. حتما هم می توانید این کار را انجام دهید. این لبخند قرار نیست روی صورت شما قرار بگیرد. این لبخند یک لبخند درونی است که در تمام وجودتان رخنه می کند. نمی توان خیلی آن را توضیح داد. باید سعی کنید تا بتوانید آن را حس کنید. مثل این است که شکمتان در حال لبخند زدن است. خیلی لبخند نرم و لطیف. مثل این که یک گل رز در درون شکمتان در حال باز شدن است و رایحه خودش را در تمام بدن پخش می کند. اگر بتوانید این تمرین را مرتب انجام دهید و آن را کاملا حس کنید، در تمام شبانه روز خوشحال خواهید بود. هر وقت هم احساس کردید که آن شادی را گم کرده اید، چشمانتان را ببندید و دوباره همان لبخند را در درونتان پیدا کنید. هر وقت که بخواهید می توانید. نگاه دو طرفه. گرجیف همیشه به شاگردان خود می گفت وقتی پیکان آگاهی شما دو طرفه شود، وقتی آگاهی شما در هر دو طرف شروع به شکفتن کند، به روشن شدگی رسیده اید. او همیشه سعی می کرد تا شاگردانش به این درجه از آگاهی برسند. وقتی کسی را نگاه می کنید، سعی کنید در این حال که او و اعمالش را می بینید به خودتان هم نگاهی بیاندازید. با خود بگویید من در حال نگاه کردن هستم. من شاهدم. در واقع نوک پیکان آگاهی و مشاهده شما هم به سوی شخص و هم به سوی خودتان اشاره رفته است. سعی کنید تا در آن واحد از دنیای درون و بیرون خود مطلع باشید. اگر بتوانید این کار را با هم انجام دهید، بین هر دو تعادل و هماهنگی ایجاد می کنید. اگر بتوانید در هر موردی نه موافق و نه مخالف متعصبی باشید، خواهید دید که دیگر چیزی برای فکر کردن باقی نمی ماند. همین کار برای شما تعادل را به وجود می آورد. در یا دیوار. اگر در زندگی خود بسته باقی بمانید، مرده اید. درست مثل اینکه وقتی می شود به تمام پهنه آسمان نگاه کرد، شما از یک سوراخ کلید به تماشا مشغول شوید. البته از یک سوراخ کلید می توان قدری از آسمان را دید. گاهی درخشش نور آفتاب و گاهی چشمک زدن یک ستاره. ولی شما تمام زیبایی را از دست داده اید. این دستور برای باز شدن شماست. امتحان کنید. زمان، هر شب قبل از رفتن بخواب. مدت 20 دقیقه. مرحله اول، دیوار باشید. وسط اتاق بنشینید و به دیوار نگاه کنید. روی آن تمرکز کنید. فقط روی دیوار. خودتان را مثل یک دیوار فرض کنید. دیواری که در ندارد. هیچ کس نمیتواند از شما عبور کند و واردتان بشود. یک دیوار کاملا بسته. بگذارید این حالت را عمیقا در درون خود حس کنید. مثل یک دیوار محکم باشید. مثل دیوار چین. این کار را برای 10 دقیقه انجام دهید. سعی کنید تا میتوانید سفت و بسته باشید. در این مرحله ممکن است بدنتان شروع به لرزیدن کند یا احساس خشم و عصبانیت در شما بروز کند. نگران نباشید. بگذارید این خشم و نگرانی را به خوبی مشاهده کنید. مرحله دوم، یک در باشید. حالا به در اتاق نگاه کنید و رو به آن بنشینید. بهتر از در را باز کنید تا حس آن را بهتر بگیرید. احساس کنید به یک در تبدیل می شوید. دیگر دیوار نیستید. فقط یک در. هر کسی می تواند از این در وارد شود. حتی نیازی به در زدن نیست. خودتان هم می توانید بیرون بروید. کاملا آزاد، بلند شوید و بایستید. اجازه بدهید بدنتان کاملا باز و آزاد باشد. احساس کنید که انرژی شما به سوی بیرون از اتاق در حال جریان است. حس کنید انرژی شما به بیرون حرکت می کند و انرژی دنیای بیرون نیز در شما جریان دارد. برای 10 تا 20 دقیقه این حالت را ادامه دهید. مرحله سوم، بخوابید. در آخرین مرحله به رخت خواب بروید و بخوابید. این مراقبه را برای 3 ماه انجام دهید. در 3 ومین هفته به شکل عجیبی احساس باز بودن می کنید. اما باید مراقبه را ادامه دهید. با این دستور برای 3 ماه انجام می گیرد. این مراقبه انرژی دیگران را به خوبی به شما نشان می دهد. وقتی این تمرین در وجود خودتان جای گرفت، موقعی که در خیابان از کنار کسی عبور می کنید با خود حس می کنید که این شخص در است یا دیوار. حالا شما درباره کسی که می بینید یک درک درونی دارید. وقتی بخواهید با افراد ارتباط برقرار کنید، موقعی که دیوار هستند جلو نمی روید، چون هیچ نتیجه ای عاید نمی شود. افراد در طول روز بارها تبدیل به در یا دیوار می شوند. گاهی خشمگین و عصبانی هستند و حوصله ندارند و گاهی باز و پذیرا هستند. وقتی با فرزندتان ارتباط برقرار می کنید که در است، چون در آن موقع به حرفتان گوش می کند. وقتی دیوار است، بهتر است اصلا مزاحم او نشوید. صدایتان را پیدا کنید. همه ما در ابتدا صدای خود را داشتیم. منظورم از صدا این است که در زمان بچگی بر اساس نگرش درونی و میل باطنی من حرف می زدیم. وقتی بزرگتر شدیم و به مدرسه رفتیم، به جای صدای خودمان یاد گرفتیم که با صدای معلممان، پدر و مادر یا کسانی که نقش والد ما را داشتن حرف بزنیم. اگر می خواهید تا صدای واقعی خود را پیدا کنید، از این تمرین استفاده کنید. به درون خود نگاه کنید. ببینید وقتی حرف میزنید صدای چه کسی را میشنوید؟ صدای پدرتان؟ صدای مادر؟ گاهی صدای پدر بزرگ، گاهی مادر بزرگ و گاهی معلم هایی که سالها قبل داشتید. گاهی صدای همسایه. تنها چیزی که به سختی میتوان آن را پیدا کرد صدای خودتان است. همیشه در زندگی به ما گفته شده است که به حرف بزرگتر، به حرف پدر و مادر گوش کنید، ولی کسی نگفته که به قلب و دل خودتان گوش کنید. در واقع آنچه از صدای واقعیتان به گوش می رسد فقط ناله ضعیفی است که لابلای صداهای اطرافتان گم شده است. برای شنیدن صدای خودتان باید اول از شر این صداهای مزاحم خلاص شوید. در این هنگام است که می توانید در درونتان سکوت و آرامش را تجربه کنید و بعد از شنیدن صدای خودتان تعجب می کنید و لذت می برید. در این دنیا مردمی که در رحمت و سعادت زندگی می کنند کسانی بودند که با صدای واقعی و درونیشان حرف زدند. مرحله اول، لطفاً بفرمایید این که در حال حرف زدن است کیست؟ در هر کاری که مشغول انجامش هستید فکر می کنید، تصمیم می گیرید یا امثال آن، اما از خود بپرسید این حرف یا عمل از من است یا از کس دیگری؟ واقعا در درون من چه کسی در حال حرف زدن است؟ وقتی گوینده صدا را شناختی تعجب می کنید. می بینید این صدا درست همان صدای مادر یا پدرتان است. یافتن صاحب صدا کاملا راحت است. اصلا سخت نیست. صداها درست عین یک نوار ضبط صوت در ذهن شما وجود دارند. همان حرف ها، همان توصیه ها و دستورات، همان نصیحت ها. نیازی به جنگیدن با این صداها ندارید. آنچه مهم است همین است که شما بفهمید این صدای شما نیست. موضوع، حرف و صدا هر چه باشد، خوب یا بد، می دانید که این صدای شما نیست. این اولین قدم برای یافتن معصومیت بچگی است. شما به اندازه کافی به این صداها گوش کرده اید که حاصلی هم برایتان نداشته است. مرحله دوم، خیلی ممنون، خدا حافظ. وقتی صدا را شناختید از شخص صاحب صدا تشکر کنید و بخواهید که برود و بگذارد تا شما تنها بمانید. به یاد داشته باشید کسی که آن صدا را به شما داده دشمنتان نبوده و قصد بدی نداشته، اما در حال حاضر قصد و نیت او اصلا مهم نیست. وقتی از آن صدا می خواهید تا برود و شما را راحت بگذارد، بند بین شما و صاحب آن صدا گسسته می شود. آن صدا شما را در کنترل خود داشت. شما هم فکر می کردید که آن صدا صدای خودتان است. وقتی این تمرین را مرتب انجام دهید، به سرعت از دست صداهای مزاحم درونتان خلاص می شوید و سکوت را در دلتان تجربه می کنید. پایان.
شنوندگان ارجمند، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما را همراه کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. ترانه ماه مطرب.
لبش می بوسم و در می کشم می، لبش می بوسم و در می کشم می، به آب زندگانی بردم پی. لبش می بوسم و در می کشم می، به آب زندگانی بردم پی. نرازش می توانم گفت با کس، نه کس را می توانم دید با وی، نه کس را می توانم دید با وی. لبش می بوسم و در می کشم می، به آب زندگانی بردم پی. چشمش مست را مخمور مگذار، چو چشمش مست را مخمور مگذار. به یاد لعلش ای ساقی بده می، بده می، بده جان مرا از جام کن یاد، بده جان مرا از جام کن یاد. لبش می بوسم و در می کشم می، به آب زندگانی بردم پی. بزن در چنگ چنگ ای ماه مطره، بزن در چنگ چنگ ای ماه مطره. رگش بخراش تا بخروشم از پی، نرازش میتوانم گفت با کس، نرازش میتوانم گفت با کس. نه کس را میتوانم دید با بی، زبان را درکش ای حافظ زمانی، حدیث بی زبانان بشنو از نی. لبش می بوسم و در می کشم.